بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شرح ابن قاسم، رسیدیم به جلسه سوم، ادامه مقدمه کتاب، آنجایی که شارح رحمه الله میگه: ثم ذکر المصنف انه مسئول فی تصنیف هذا المختصر بقوله سألني بعض الأصدقاء جمع صديق، وقوله حفظهم الله تعالى جملة دعائية. سپس بیان کرد مصنف رحمه الله که ابو شجاع باشه که او مسئوله، یعنی از او سوال کرده شده، درخواست شده در تصنیف این مختصر. به گفتهش سألنی بعد الاصدقاء جمع صدیقن، سوال کردن، درخواست کردن از من بعضی از دوستان، اصدقاء هم جمع صدیقه یعنی دوستان. پس ابو شجاع میگه که در مقدمه کتاب خودش میگه که بعضی از دوستان از من درخواست کردن، که حالا در ادامه که میاد که این که مختصری در فقه شافعیه کتابی بنویسم. و بعضی از دوستان خب بعضی تو شروح مینویسن که منظور طلابه، اما به مصنف رحمه الله اومده ادب و احترام رو رعایت کرده که اونها رو دوست خودش میدونه، که دوست در اصل کسی که هم سطح شخصه. پس شاگردان به او گفتن، ولی به شاگردان خودش گفت که اصدقا. و قوله حفظهم الله تعالی جملتون دعایتون، گفته ابو شجاع که گفت حفظهم الله تعالی این جمله دعایی است. یعنی همونطور که در جلسه قبل خوندیم، بعضی جمله ها خبریه، لفظا خبریه اما معناشون انشاییه. خب اینجا هم همینطور، حفظهم الله تعالی، حفظه یعنی حفظ کرد، جمله خبریه، فعل ماضی جمله خبریه، ولی معناش انشایی داست. پس وقتی که شخص میگه حفظهم الله تعالی، منظورش نیست که داره خبر میده که خداوند متعال او را حفظ کرد. همونطور که قبلا گفتیم که ما که اطلاع نداریم که خداوند متعال او را حفظ کرده یا نکرده، یعنی علم غیب که نداریم. پس وقتی میگیم حفظهم الله تعالی، منظورمون چیه؟ منظورمون اینه که یا الله او را حفظ کن، یا الله او را حفظ کن. جمله حفظهم الله تعالی لفظا خبریه اما معناش انشاییه، معناش دعاست. انا اعمل مختصرا هو ما قل لفظه و کسر معناه، این که انجام بدهم مختصری. مختصر چیه؟ میگه آن چیزیه که اندک باشه لفظش ولی معناش زیاد باشه، لفظ اندک باشه اما معنا زیاد داشته باشه. فی الفقه، که این مختصر در فقه بنویسم. فقه چیه؟ هو لغتن الفهم و استراحان العلم بالاحکام شرعیت العملیت المکتسب من ادلتها التفصیلیت. فقه در لغت، یعنی در لغت عرب، فقه یعنی فهم، فقه یعنی فهمه، فهمید. بس فقه یعنی فهم. در لغت عرب. اما در اصطلاح که میگیم این علم فقه، در اصطلاح فقه علم به احکام شرعی عملی است که گرفته شده از ادله تفصیلی آن. خب علم و آگاهی به احکام شرعی، خب احکام شرعی واجب و مندوب و مباح و مکروه و حرام، اینا احکام شرعیه. علم و آگاهی به این احکام شرعی، احکام شرعی که عملیه، که عملیه یعنی اعتقادی نیست. اعتقادی که گفتیم علم عقیده، علم توحید، علم کلام، جاش اونجاست. بس عملی مثل نماز، روزه، زکات، اینا، حج. پس فقه علم احکام شرعی عملیه که مکتسب گرفته شده از چی؟ از ادله تفصیلی. از ادله تفصیلی. خب ادله، ما ادله اجمالی داریم و ادله تفصیلی. ادله اجمالی مال اصول فقه، ادله تفصیلی برای فروع فقه. خب مثلا وقتی که اصول فقه میخونیم، خب مثال معروف و مشهور بزنیم، در اصول فقه میخونیم هر امری دلالت میده بر وجوب، مگر اینکه صارفی باشه، چرخ دهنده باشه که معنا را از وجوب ببره مثلا به سنت یا چیزی دیگری. پس امر در اصل دلالت میده بر وجوب. خب پس این ادله اجمالی بود، کلی بود، که تحت آن انواع بیشماری قرار میگیره. حالا میای ولی ادله تفصیلی نه، اون ادله تفصیلی جزئیه، فقط به یک جزئیات تعلق میگیره بس. ولی ادله اجمالی نه، تحت آن میتونیم هزاران مسئله قرار بدیم. پس وقتی میگیم در ادله اجمالی میگیم امر دلالت میده بر وجوب، خب بعد میگیم اقیم الصلاه، نماز برپا بدارید، خب امره، پس دلالت میده بر وجوب، نماز واجبه. در حدیث اومده حجو، حج انجام دهید، امره، پس امر دلالت میده بر وجوب، پس حج واجبه. سومو، روزه بگیرید، پس روزه واجبه. خب و همینطور. پس این هر امری دلالت میده بر وجوب، ادله دیدیم که اجمالی بود که تحت آن انواع زیادی بیشماری میتونه قرار بدیم. حالا ادله تفصیلی، ادله اجمالی گفتیم مال اصول فقه، حالا ادله تفصیلی مال چیه؟ مال فروع فقه، که ادله تفصیلی که تعلق میگیره به یک جزئیاتی. مثلا وقتی در حدیث اومده حجو، حج انجام بدید، خب این امر به حج، امر به حج. حالا امر میبینیم که به یک جزئیاتی، به حج فقط بس، دیگه کاری به نماز نداره، ربطی به روزه نداره، به زکات نداره، به چیزای دیگه نداره. این امر فقط حجو، امر به حجه. خب پس حجو این ادله میگم تفصیلیه، سومو ادله تفصیلیه، اقیم الصلا ادله تفصیلیه. اما هر امری دلالت میده بر وجوب ادله اجمالیه، چون که تحت آن امرهای بیشماری میتونیم قرار بدیم. ولی اونایی که ادله تفصیلی بودن مخصوص یک چیز، یک جزئیت خاص بودن. اقیم الصلاه فقط امر به نمازه، حجو امر به حجه و همینطور. خب پس فقه که میخونیم، فقه ادلهش تفصیلیه، این فروع فقه الان ادلهش همش تفصیلیه دیگه. مثلا وقتی که میخونیم سنت، هر وقت که شخص وارد مسجد شد سنته که نماز بخونه. خب حالا این دلیلش چیه؟ خب دلیلش حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم. خب این دلیل مخصوص همینه، این دلیل تفصیلیه، این دلیل تفصیلیه. على مذهب الإمام الأعظم المجتهد ناصر السنة والدين أبي عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافعي الشافعي. خب این فقه، این کتاب مختصری که در فقه بنویسن بر مذهبی که بر مذهب امام اعظم مجتهد ناصر سنت و دین، چون که امام شافعی رحمه الله در بغداد او را لقب دادن به ناصر السنه، کنیش ابو عبدالله و اسمش هم محمد ابن ادریس ابن عباس ابن عثمان ابن شافع ابن صائب ابن عبید ابن عبد یزید ابن هاشم ابن مطلب ابن عبد مناف، که در عبد مناف نسبش به رسول الله صلی الله علیه و سلم میرسه، و چون که جدش محمد ابن ادریس ابن عباس ابن عثمان ابن شافع ابن شافع یکی از اجداد شافعه، معروف شده به شافعی و منصوب به جد خودش، یعنی یکی از اجدادش. ولد بغزة سنة 500 و مات رحمة الله عليه و رضوانه يوم الجمعة سلخ رجب سنة 400. متولد شده امام شافعی رحمه الله در غزه، در غزه فلسطین سال 150 هجری، و فوت کرد رحمت خداوند بر او باد و خوشنودیش در روز جمعه سلخ رجب. سلخ یعنی آخر، آخر هر ماهی سلخ میگن، اول هر ماهی غره میگن. اگه گفتن مثلا فی غره رجب یعنی در اول رجب، سلخ رجب یعنی آخر رجب، حالا سلخ ربیع الاول مثلا، ربیع الاول مثلا یعنی آخر ربیع الاول، یا غره ربیع الاول یعنی اول ربیع الاول. پس سلخ آخر هر ماه و غره اول هر ماه گفته میشه. سال 204 هجری، وفات امام شافعی رحمه الله سال 204 هجری در روز جمعه آخر ماه رجب اتفاق افتاده. و وصف المصنف و مختصره با اوصاف مصنف رحمه الله که ابو شجاع باشه، توصیف کرده مختصر خودش را به اوصافی، به ویژگی هایی، منها از آنهاست انه فی غایت الاختصار و نهایت الایجاز و الغایت و نهایت متقاربان و کذا الاختصار و الایجاز. یکی از این ویژگی ها اینه که در نهایت اختصاره، حالا غایه و نهایه هر دو به یک معنان یعنی انتهای چیزی، و همچنین اختصار و ایجاز هر دو میگه به یک معنان، یعنی همون به فارسی که میگه مختصر. پس یعنی این کتاب ابو شجاع در نهایت اختصاره در فقه مذهب امام شافعی رحمه الله. و منها انه یقرب علی المتعلم لفروع الفقه درسه و یسهل علی المبتدی حفظه ای استحضاره علی ظهر قلب لمن یرغب فی حفظ مختصرا فی الفقه. و از آن، یعنی از جمله ویژگی هایی که این کتاب داره اینه که یقرب و نزدیک میشه بر متعلم، بر دانش آموز، متعلم چی؟ فروع فقه. دانش آموز اون کسی که فروع فقه میخواد یاد بگیره، درسه نزدیک میشه درسش، و یسهل و آسان میشه بر مبتدی کسی که تازه میخواد شروع بکنه حفظش. حفظش یعنی چی؟ یعنی ای استحضاره، یعنی حاضر کردنش بر زهر قرب، یعنی از بر، لمن یرغب، برای کسی که میل و رغبت دارد در حفظ مختصری در فقه. خب قدیم هم همیشه کتاب رو مختصر میکردن به خاطر اینکه حفظ آسان بشه، به خاطر اینکه حفظ آسان بشه. و سألنی ایدن بعد الاصدقای انکسر فیه ای المختصر من التقسیمات للاحکام الفقهیت و من حصر ای ضبط الخصال الواجبت و المندوبت و غیره همون. و درخواست کردن از من همچنین بعضی از دوستان این که بسیار کنم در آن، در این فیه ها به کجا برمیگرده؟ ای المختصره، به مختصر، یعنی در مختصر، اینکه بسیار کنم در این مختصر از تقسیم بندی ها برای احکام فقهی، یعنی تقسیم بندی های را انجام بدم، همونطوری که مثلا در اول کتاب میخونیم انواع آبها تقسیم میکنه آبها رو به طاهرون متاهرون غیر مکرون استعمال و هو المال مطلق و طاهرون غیر طاهرون متاهرون مکروه استعمال و هو المال مشمس، مثلا آبها رو به چهار قسمت تقسیم میکنه. پس تقسیم بندی بکنه احکام فقهی و من حصر ای ضبط الخصال و شمردن خصلت ها، حصر یعنی ضبط، ضبط کردن یعنی همون شمردن، و شمردن خصلت ها یعنی ویژگی ها، حالا ویژگی هایی که واجب، خصلت های واجب و سنت و غیر این دو. خب دیگه اینها رو هم بشمارم، این هم از من درخواست کردن، مثلا میخونیم فرض های وضو 6 تاست، یکی یکی میشماره، سنت های وضو میگه 10 تاست. فعجبته الى سؤاله في ذلك طالبا للثواب من الله تعالى جزاء على تصنيف هذا المختصر راغبا الى الله سبحانه وتعالى في الاعانه من فضله على تمام هذا المختصر. فعجبته، پس اجابت کردم او را، یعنی اون کسی که درخواست داد، اجابت کردم به اجابت کردم او را به سوالش، به اون درخواستش، در آن در حالی که من طالب و خواستار ثواب بودم، پاداش بودم از خداوند متعال به خاطر جزا و پاداش بر تصنیف این مختصر، راغبا الى الله در حالی که مایل هستم به سوی خداوند، یا مایل بودم یا هستم به سوی خداوند سبحانه و تعالی در اعانه یعنی کمک و توفیق، مدد، یاری از فضل خودش بر تمام این مختصر، که این کتابم که مختصره تمام بشه. خب حالا عادت مصنفینه که بعضی ابتدا مقدمه می نویسن و بعد کتاب می نویسن، بعضی عادتشون اینه که اول، یا بعضی کتاب ها می بینیم که اول مؤلف اومده کتاب نوشته و بعد مقدمه رو نوشته، یعنی هر دو انجام میدن. و در اینجا مشخصه که ابو شجاع رحمه الله اومده و اول مقدمه نوشته و بعد متن کتاب خودش را، چون که داره دعا میکنه که خداوند متعال کمک بکنه که این مختصر به اتمام برسه. و فی التوفیق للصواب و هو ضد الخطای، و همچنین در توفیق ثواب با صاد یعنی ضد خطا، ضد خطا، ضد اشتباه، یعنی درستی توفیق بده، یعنی خداوند متعال که من این مسائل رو درست بنویسم، اشتباه ننویسم. انه تعالی علی ما یشاء ای یرید قدیر ای قادر، چون که خداوند متعال بر آنچه که بخواد، یشاء یعنی یرید یعنی بخواد، قدیرون یعنی قادرون یعنی قادره، یعنی من این درخواست ها رو از خداوند متعال میکنم چون خداوند متعال قادره. و به عباده لطیفون خبیرون، و به بندگانش لطیف و خبیره، لطیف و خبیر هم معناش میاد. خب خبیرون، لطیفون خبیرون به احوال عباده، به بندگانش لطیف و خبیره به احوال بندگانش، خبیر این آگاه، آگاه به احوال بندگانش. ول اولو، حالا اولی که لطیف باشه، میگه مقتبس من قوله تعالی الله لطیف به عباده، از این اقتباس شده. و ثانی من قوله تعالی و هو الحکیم الخبیر، دومی که خبیر باشه اقتباس شده از این آیه قرآن و هو الحکیم الخبیر. و لطیف و الخبیر اسمان من اسمائه تعالی. خب حالا لطیف و خبیر معنا میکنه، میگه که این دو اسمی از اسمهای خداوند متعال هستند و معنی الاوله العالم و به دقایق الامور و مشکلاتها. میگه معنای اولی که لطیف باشه، میگه عالم و آگاه به امور دقیق و ریز و مشکلات آن که مشکلات یعنی خفیات آن، پنهانی های آن، یعنی اموری که دقیقه و ریزه و مشکله و مخفیه، عالم آگاهه. این معنای لطیف یک معناش. و یطلق ایضا به معنی رفیق بهم، و اطلاق کرده میشه لطیف هم همچنین به معنای رفیق به آنها، مهربان به آنها. لطیف از لطف معنای مهربانی، یعنی خداوند مهربانه. و لطیف هم به معنای اول بریم، از لطفه باز به معنای ریزی، یعنی چیز ریز شد. پس یعنی لطیف خداوند یعنی امور ریز و مخفی و پنهان هم خداوند متعال میفهمه. اما اگر گفتیم از رفق، لطیف از لطف معنی رفق و نرمی و مهربانی گرفته شده، یعنی لطیف خداوند مهربانه. خب پس با چون که لطیف دوتا معنا داشت، یکی که خداوند متعال آگاه به خفیات و امور ریز، و این معنی اول، معنی دوم هم که یعنی خداوند مهربانه، هر دوتا معنای لطیف بود. پس معنا چی میشه؟ معنای لطیف هر دو رو جمع بکنیم، هر معنای اول هم معنای دوم، معنا میشه فالله تعالی عالم به عباده و به مواد حوائجهم رفیق بهم. پس خداوند متعال عالم و آگاه به بندگانش و به مواضع حاجتشون، نیازشون، چه نیازهایی دارن. خداوند متعال آگاه و مهربان به آنها و معنی ثانی قریب من معنی الاول. معنای دوم که خبیر باشه، خبیر هم معناش نزدیک به اولی که لطیف باشه، چون که خبیر به معنای یعنی آگاه، خداوند خبیر یعنی آگاهه. و لطیف هم همون معنا کردیم که خداوند آگاه به امور بندگان و حوائجشان و مهربان به آنها. و یقال خبر تو، حالا دومی که نزدیک معناش به اولی که همون به معنای آگاه بودنه، میگه و یقال خبر تو شی اخبره فانا به خبیرون، ای علیمون. گفته میشه خبر تو شی اخبره، یعنی خبر اخبرو، خبر فعل مادیشه، اخبرو فعل مدارعشه. خبر تو شی یعنی آن چیز را دانستم، اخبره آن را میدانم، فانا به خبیرون، پس من به آن خبیرم. یعنی چی؟ ای علیمون، یعنی آگاهم. خب بعد قال رحمه الله تعالی، فرمود مصنف رحمه الله تعالی کتاب احکام طهارت. حالا دیگه وارد میشیم به احکام طهارت که دیگه انشاءالله در جلسه بعد خواهیم خوند. صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم، والحمد لله رب العالمين.